أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما بزرگواران حاضر در جلسه و عزیزانی که از طریق پخش مستقیم برنامه رو دنبال میکنن. بحثی که در خدمتش هستیم تدبر در خطبه شریف قدیر هست، خطبه ای که پیامبر گرامی اسلام در حجة الوداع در منطقه قدیر ایراد فرمودند و محور اصلی مباحث راهبردی و مهم این خطبه نسب مولا علی علیه السلام به عنوان رهبر، امام و جانشین پیغمبر گرامی اسلام بعد از ایشون هست. خب علت انتخاب خطبه رو چندین بار به بیانهای مختلف اشاره کردیم، جهت یادآوری عرض میکنم. بر این باور هستیم که فاجعه عاشورا حاصل و نتیجه تخلفی بود که امت در واقعه بعد از رحلت پیغمبر اکرم مرتکب شد. تخلف از بیعت با مولا علی علیه السلام، تخلف از بیعت با امام برحق و تخلف از بیعت با کسی که از جانب پیغمبر منصوب شده بود تا هدف رسالت را به نتیجه و نهایت خودش برسونه. این تخلف عظیم و تأثیرگذار در طول زمان کوتاهی کار رو به جایی رسوند که مردم نه فقط دیگه با امام برحق وقتشون در بیعت نبودند، بلکه به او خدعه و نیرنگ زدند. به خاطر فریفتگی که نسبت به دنیا داشتند نتونستند پای دعوتی که از امام داشتند بایستند، نتونستند با امام حفظ بیعت کنند و عملا امام رو خودشون به دست خودشون در تنگنای محاصره قرار دادند و برخی از اونها خودشون مشارکت کردند در شهادت امام و خلاصه این حادثه تلخ تاریخ رو به بار آوردند. بعد از واقعه عاشورا هیچ وقت هیچ امامی دیگه تا به حال بیعت مردم رو قبول نکرده. حتی در مقاطعی از تاریخ به ائمه علیهم السلام پیشنهاداتی داده شد، مردم اظهار آمادگی برای یاری اهل بیت علیهم السلام کردند. در خصوص امام سجاد علیه السلام در کوفه وقتی ایشون وارد شده بودند مردم گریه می کردند، بر سر و صورت می زدند، ناله می کردند و نوعی التماسگونه از امام سجاد می خواستند که با اونها بیعت کنه و بیعت اونها را بپذیره تا به فرمان روایی و رهبری امام سجاد علیه السلام انتقام ابا عبدالله علیه السلام رو بگیرند. اما امام سجاد علیه السلام نپذیرفتند و به مردم گفتند ما از شما این رو میخواییم که نه با ما باشید نه علیه ما باشید، و این خیلی جواب سخت و سنگینی بود. و بعد از امام سجاد علیه السلام هم مورد قبول واقع نشده تا همین امروز که ما در دوران غیبت کبرا هستیم و خود غیبت کبرا به این معناست که هرچه ما فعلا امت مسلمان حتی به زبان هم داره میگه که خلاصه ای پسر پیغمبر ما آماده ایم در رکاب تو باشیم، بجنگیم با ظلم، بجنگیم با جنایت و عدالت رو در جهان به رهبری تو برپا کنیم، هنوز این دعوت مورد قبول و مورد تأیید و تصدیق امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار نگرفته. شاید هستند افرادی که دعوت صادقانه خالصانه دارند و ظرفیت یاری امام زمان و حفظ بیعت با امام زمان رو هم دارند، ای بسا باشند، ولی به اون اندازه ای نیستند که بشه گفت امت آماده یاری امام است، بشه گفت امت پای بیعت با امام ایستاده. نه، ما هنوز بر نگشتیم، یعنی امت هنوز از اون تخلف عظیمی که کرد و در نقطه عاشورا به اوج خودش رسید هنوز به صراط مستقیم ولایت به طور کامل بر نگشته. لذا مسئله مهم همه ما به عنوان مسلمان، به خصوص در ایام محرم که ایام عزاداری بر سید و سالار شهیدان هست، مسئله مهم ما توبه از این گناه بزرگه، توبه امت از این گناه بزرگه و برگشتن به صراط مستقیم ولایت و آمادگی بیشتر، اخذ آمادگی و جلب آمادگی بیشتر برای یاری امام زمان علیه السلامه. و خب این احتیاج به چی داره؟ احتیاج به معرفت و شناخت داره. یعنی ما باید به اندازه کافی درباره حقیقت ولایت اطلاع داشته باشیم. مثلا ولایت چیست؟ چرا باید ما پیرو ولی امر برحقی باشیم که از جانب پیغمبر گرامی اسلام منصوب شده؟ درک درستی باید از این مسئله داشته باشیم. قرآن کریم به طور کلی و در یک کلام کتاب ولایته، کتاب رهبری امته. یعنی اگر کسی واقعا در قرآن تدبر کنه به حقیقت ولایت، نسبت به حقیقت ولایت علم و معرفت پیدا میکنه. و پیامبر گرامی اسلام در حدیث شریف غدیر قرآن کریم را ازش یک خروجی گرفتن، یک خروجی عملیاتی، یک خروجی برای روشن شدن تکلیف امت بعد از پیغمبر گرامی اسلام. ما باید این مسئله رو، یعنی خطبه غدیر رو، به مثابه یک امر بسیار بسیار راهبردی، مهم، تأثیرگذار در نسبت خودمون با در واقع قرآن کریم در نظر داشته باشیم. خب با این مقدمه روشن هست که باید با توجه ویژه‌ای، چه اینکه خود پیغمبر گرامی اسلام هم در حدیث شریف غدیر فرمودند که این خطبه را، این مطالبی را که من در این روز غدیر به شما گفتم، اینها را باید حاضران به غایبان بگن، باید پدر مادرها به بچه ها بگن، این باید نسل به نسل، سینه به سینه به عنوان یک میراث گرانبها بمانه و بهش توجه بشه. همونطور که در جلسات قبلی گفته شد، چهار مطلب اول این خطبه توحیدی هست و این چهار مطلب توحیدی به مثابه یک منبر برای در واقع خطبه غدیر محسوب میشه و در عالم معنا پیامبر گرامی اسلام بر سکوی توحید، بر فراز سکوی توحید ایستادند و نسب ولی امر بعد از خود رو اعلام فرمودند. بعد از اون آیه تبلیغ ازش صحبت میشه که محور در میان مجموع آیاتی که در این خطبه خونده میشه محوری ترین آیه، آیه تبلیغ هست. و بعد از اون پیامبر گرامی اسلام از نگرانی خودشون نسبت به کارشکنی منافقان درباره جانشینی مولا علی علیه السلام صحبت میکنن و سپس میفرمایند که علی علیه السلام به عنوان مولا و ولی مطلق بر موحدان نصب شده، لذا هیچ کس نمیتونه خودش رو استثناء بدونه و در هیچ شأنی نمیشه قائل به استثناء شد. ولایتی عام یعنی همگیر و مطلق یعنی در تمام شؤون و در تمام ابعاد. بعد از اون فرمودن جریان ولایت و شریعت اختصاص به علی علیه السلام نداره، این جریانی پایدار است تا قیامت. فلسفه ولایت پاسداری از شریعت و شریعت تا قیامت شریعت و ولایت هم تا قیامت ولایته، تا روزی که شما به ملاقات خدا نائل بشید. اون وقت برای روشن‌تر کردن در واقع شایستگی و صلاحیت مولا علی علیه السلام نسبت به یک چنین مقام سنگینی، از علم الهی مولا علی علیه السلام به عنوان امام مبین صحبت کرد پیغمبر گرامی اسلام و در ادامه از استنکاف نسبت به ولایت هشدار داد، نکند از ولایت ایشون بخواید سر باز بزنید. و اما رسیدیم به فراز 11 که امروز انشالله میخواییم استفاده بکنیم. در این فراز از خطبه شریف پیغمبر اکرم مردم را دعوت میکنند به تفضیل و قبول مولا علی علیه السلام. تفضیل یعنی برتری دادن و قبول هم که یعنی پذیرفتن. و تعلیل میکنن، اگر من میگم شما باید علی علیه السلام را برتری بدید، ترجیح بدید، این به خاطر اینه که خدا او را ترجیح داده، خدا او را برتری داده. و اگر میگم باید ولایت او را بپذیرید، به خاطر اینه که خدا او را نسب کرده. یعنی مسئله به من و یا سلیقه من و یا میل من، اراده من بستگی نداره، امر امر خداست. خب فضای سخن در حقیقت این مطلب چیه؟ شما شنیدید و ای بسا محققان خوندند که در جریان انحراف از ولایت مولا علی علیه السلام چه اتفاقی افتاد. کسانی که اجتماع کردند به عنوان شورای حل و عقد، به عنوان بزرگان جامعه اسلامی، بعد از رحلت پیغمبر اکرم اجتماع کردند، تشکیل جلسه مشورتی دادند، در اون جلسه مشورتی چه گذشت، چه گفتند با هم دیگه؟ احدی نبود که بیاد بگه بله، علی علیه السلام از نظر شایستگی، نسب الهی یا ویژگی ها و فضائلی که یک امام باید داشته باشه چیزی کم داره. هیچ کس هم چی حرفی نمیزد. یعنی کسی نمی اومد بگه آقا علم ایشون کمتر از اون است که بتواند این مقام را به عهده بگیرد. نمی گفتند، نمی تونستند بگند، و نه اگر می گفتند چون این چیزی را احدی می پذیرفت. نمی تونستند بگن ایشون قدرت سیاسی یا تدبیر یا تصمیم گیریش از بقیه ضعیف تره. نمی تونستند بگن ایشون شجاعتش از بقیه کمتره. در هیچ کدام از شؤون و ویژگی ها و صفاتی که یک امام و رهبر باید داشته باشه، نمیتونستن علی علیه السلام رو تو هیچ یکی از اونها پایین تر از بقیه جلوه بدند، معدل که بماند. تو تک تک این سرفصل ها علی علیه السلام از همه چه بود؟ جلوتر بود، به تفاضل ویژه برتر بود، همم میدونستن. خب پس چرا اومدن این تصمیم را به این شکل گرفتن، کس دیگری را ترجیح دادند و در ادامه هم کسان دیگر ترجیح داده شدند؟ چرا؟ به یه بهانه های واهی که در نگاه خدا و از نظر خدا این شاخص هایی که اینها در نظر گرفتند کمترین اعتباری نداشت. مثلا مثل شاخص سن، شاخص سن. آقا ایشون بله همه صفات امامت و رهبری را و ولایت را داره، جز اینکه سنش کم. الان با این سن کم ما بخوایم بپذیریم ولایت ایشون رو و امامت ایشون رو، بسیاری از بزرگان تو جامعه و به تبع اونها بسیاری از قبائل، توایف، احزاب تن به ولایت و رهبری ایشون نخواهند داد. صبر کنیم، حالا فعلا امر رو بسپاریم به دیگران، به بزرگترها، به ریش سفیدها، تا وقتش برسه. وقتش که رسید مولا علی علیه السلام رو انتخاب خواهیم کرد به عنوان رهبر و جانشین پیغمبر اکرم. خب حالا من سوال میکنم، شاخص سن برای امر ولایت و رهبری این چه جایگاهی در قرآن و یا در عقل داره؟ اگر سن را، سن کسی را بخوای دلیل قرار بدی بر علم او، بخوای دلیل قرار بدی بر تجربه او، دلیل قرار بدی بر سابقه مدیریتی او، دلیل قرار بدی بر هزار تا صفت دیگر، له وجهون. میگیم آقا اینجا سن خودش موضوعیت نداره، سن یه مقدمه ایه که ما بفهمیم آیا ویژگی های دیگر را دارد یا نداره، تجربه کافی دارد یا ندارد، علم کافی دارد یا ندارد و امثال اینها. اما اگر از این بگذریم، سن به ما هوه هوه، یعنی به خودی خود هیچ دخلی در رهبری جامعه نداره. وقتی این جوانتر علمش بالاتره، شجاعتش بیشتره، تدبیرش بیشتره، از هر نظر تو صفات امامت افضله، چرا باید به خاطر سن عقب گذاشته بشه؟ حالا من یادآوری میکنم سوره مبارکه بقره، اهالی تدبر در سوره مبارکه بقره این مطلب رو میدونن. یکی از حکایاتی که در سوره بقره مورد گفتگو واقع میشه اون وقتیه که بنی اسرائیل میان سراغ یکی از پیغمبرانشون، میگن که از خدا بخواه یه ملکی برای ما قرار بده که نقاتل فی سبیل الله، اجعل لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله، یه ملکی برای ما قرار بده، یه فرمان روایی برای ما قرار بده تا در راه خدا بجنگیم. کدام بنی اسرائیل؟ بنی اسرائیلی که سالهای سال سر باز زدن از جهاد فی سبیل الله، خسته شدن بالاخره، آمدن سراغ پیغمبر وقت، گفتن آقا یه فرمان روا میخواییم بجنگیم در راه خدا. اون پیغمبر زمان هم از جانب خدا مأمور شد که حضرت طالوت علیه السلام را به عنوان فرمان روا برای این مردم نصب بکنه. به محض اینکه اون پیغمبر گفت طالوت فرمان روای شما باشه، اعیان و اشراف قوم برگشتن گفتن که چطور ما بپذیریم ولایت و رهبری و فرمان روایی طالوت را، در حالی که طالوت به لحاظ نفوذ، به لحاظ ثروت در بین ماها جایگاهی نداره. یعنی طالوت که جزء اعیان و اشراف نیست، چرا ما باید قبول ولایت طالوت بکنیم؟ چرا قبول فرمان روایی از او داشته باشیم؟ که از جانب خدا جواب اینطور آمد که بابا معیار جزء اعیان و اشراف بودن نیست، جزء بزرگان یک جامعه بودن نیست. خدا فرمود و زاده بسطا فی العلم والجسم. طالوت سزاوار این مقام و این جایگاهه. چرا؟ چون هم به لحاظ علم و تدبیر و سیاست و آگاهی های لازم برای امر جهاد فی سبیل الله، و هم به لحاظ جسم که بتونه پای این تدبیر و علم بایسته. چون انسان یه وقت علمش هم خیلی بالا باشه، اگر جسمش یارای خلاصه حضور در میدان ها را نداشته باشه، اون علم کارای خودش از دست میده تو برخی از عرصه ها. گفت هم علمش بالاتره، هم به لحاظ جسم قوی تره. بپذیرید یک ابتلای سنگین رقم خورد که وقتی به دنبال طالوت علیه السلام حرکت کردند، به یک نهری رسیدند. طالوت اونجا گفت خب حالا خدا شما رو امتحان میکند، کسی از آب این نهر نباید بخوره مگر در حد یک کف دستی. یک آزمونی در ابتلای به طالوت شکل گرفت و رقم خورد و بسیاری اونجا رفوزه شدند. یک عده قلیلی تونستند با قبول ولایت طالوت علیه السلام از اون نهر عبور کنند و برسند به اون سرمنزل جهاد با دشمنان خدا، و در نهایت پیروز هم شدن. اونجا داوود علیه السلام قتل جالوت رو انجام داد، خود داوود را هم خدا به ملک و به نبوت رسوند. خب حالا من میخوام برگردیم به جریان فضای سخن این فراز. علی علیه السلام در علم افضل است، کسی شک نداره. در جسم هم افضل است، کسی به این هم شک نداره. پهلوان پهلوانان اون زمانه به لحاظ قدرت جسمی، قدرت علمی هم که در جای خود. خب چرا علی را پس گذاشتید کنار؟ جالبه در بعضی از تعابیر خودشون میگن، مثلا در برای توجیه این عمل کرد، میگن الحمدلله الذی، شکر اون خدایی را که رجح المفضول علی الفاضل، یا رجح نمیدونم فاضله علی الافضل، شکر اون خدایی که مفضول را، یعنی کسی را که در فضیلت پایین تر است، ترجیح داد بر کسی که فضیلتش بیشتر است. میخوان اینو بندازن گردن کی؟ خدا. اصلا شما چطور میتونید، چه خداشناسی پشت این قضیه میتونه باشد، چه توحیدی پشت این قضیه میتونه باشد که یک افضلی کنار زده شود، یه کسی که فضیلت در فضیلت کمتر از او، کمتر از او هست، به جای او گذاشته بشه؟ یعنی اینایی که اومدن از مسیر ولایت خروج کردن، نگفتند فلانی و فلانی افضلند، نگفتند افضلند، چون میدونستن که افضل نیستن. گفتن با اینکه افضلند اما هنوز با اینکه افضل نیستند، ولی بهتر کار فعلا دست اینا باشه. ما هم البته باید حواسمون جمع باشه ها، تو هر امری، نه صرفا در مسئله رهبری. در مسئله رهبری که اصلا در اوج معیار چیست؟ شما ببینید مثلا وقتی حضرت امام رحمت الله علیه از دنیا رفتن، همین ولایت فقیه که بالاخره در طول و تداوم ولایت اهل بیت علیهم السلام در دوران غیبت مصداق در همینه که حالا در جای خودش باید توضیح داده بشه و توضیح دادیم بارها. وقتی امام رحمت الله علیه از دنیا رفتن، خب ریش سفیدهای زیادی بودند که آدمهای با فضیلتی بودند، آدمهای با علمی بودند، در حد خودشون با تدبیری بودند، مدیری بودند. اما اون علم رهبری و اون شجاعت لازم برای رهبری جامعه بعد از امام در شخصیت جوانتری دیده می شد. خب این هوشیاری را و هوشمندی را در جامعه شیعی به خرج دادند، حتی مراجع بزرگ تقلید در اون زمان تمکین کردند این مسئله را که بله، حقیقت رهبری یک جامعه احتیاج به علم و قدرتی دارد که این شخص جوان از ما بیشتر داره و همین منش صحیحه، همین منش درسته. تو سایر امورم همینه، برای ریاست یک اداره ای، برای نمایندگی مجلس، نمیدانم برای وزارت، برای چه و چه، معیار سن نیست. معیار اون توانمندی ها و اون دانش های لازم برای تدبیر امره. خب حالا ببینیم پیامبر گرامی اسلام با چه تعبیری فرمودند. فرمودند معاشر الناس فضلوه، ای مردم او را تفضیل دهید، او را برتری بدهید، او را ترجیح بدهید. فقط فضله الله، چرا که خدا او را تفضیل داده. یعنی در جایی که خدا کسی را برتری داده، شما میخوای برتری ندی؟ وقبلوه، مردم قبولش کنید. فقط نصبه الله، خدا نسبش کرده. پس با تعلیل به این که تفضیل علی و نسب علی علیه السلام از جانب خداست، پیغمبر اکرم از مردم خواستند که تفضیل و برتری بدهند و قبول کنند اون حضرت را. باز بعد از این فراز، در فراز دوازدهم، پیغمبر اکرم فرمودند که انکار ولایت مولا علی علیه السلام غیر قابل بخششه. خب ببین اینم تکیه داره به همین حرف قبلی. معاشر الناس، آی مردم، انهو امام من الله، او از جانب خدا امام است. رهبری را و امامت را از طرف خدا گرفته و دریافت کرده. ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته ولن یغفر الله له، هرگز خدا کسی را که ولایت او را انکار کند مورد مغفرت و توبه قرار نمیده، توبه او را نمیپذیره. ولن یغفر الله له، هرگز خدا مورد مغفرت قرار نمیده. ما در بسیاری از روایاتمون این مطلب رو داریم که آقا ولایت شرط قبول بقیه اعماله. چرا؟ من بخوام با یه مثال اگر توضیح بدم چرا ولایت شرط قبول بقیه اعماله، دیروز یه توضیحی درباره نسبت ولایت و شریعت دادم. شریعت در مثال به مثابه یک ماشین، یک اتومبیله. مثال دارم میزنم دیگه، در مثل مناقشه نیست، شما بگو هواپیما فرق نداره، یک اتومبیل. شما فرض کنید یک اتومبیلی که از هر لحاظ در بهترین وضعیت ممکن قرار داره، موتور بهترین موتور، بدنه بهترین بدنه، صندلی ها بهترین صندلی ها، ایمنی بهترین ایمنی، لاستیک ها بهترین لاستیک ها، ترمز ها همینطور، تمام اون امکاناتی که یک اتومبیل لازم داره، فرض کنید در یک اتومبیل آخرین سیستم همه جمعه. خب حالا میخوایم بگیم این اتومبیل رو داریم، راننده کیه؟ مهم نیست؟ وقتی اتومبیل خوبه دیگه رانندش مهم نیست؟ کی میخواد اینو برونه، کجا ببره، چجور ببره، اینا مهم نیست؟ همین اتومبیل رهوار را شما به یک راننده ناشی بسپری، با همین اتومبیل خود ماشین رو و سرنشینان رو همه رو میبره تو دره، توی جاده پرپیچ و خم که قرار بگیره یکی نمیتونه کنترلش بکنه. ولایت سکانداریه، شریعت اون بستره، اون ابزار لازمه. حالا شما نمازت خوب، روزت خوب، نمیدونم عباداتت خوب، همه چی درست، اما سکانداری جامعت رو دادی به بن سلمان، کجا میبره؟ صبح تا شب برید تو مسجد الحرام نماز بخون، شب تا صبح نماز شب بخون، اما سکانداری جامعه دست مثل یزیدی باشه، کجا میره؟ کجا میبره؟ جامعه یک واحدی است که در حرکت است، رو به تکامل است. جامعه احتیاج دارد به جهتگیری، احتیاج داره به حرکت. حرکت سمت و سو میخواد. حرکت یک جامعه هوشمندی میخواد. خیلی از رانندگی پیچیده تره، خیلی از خلبان بودن پیچیده تره. درک بکنی کی، کجا، چی باید بگی، چی نباید بگی، چه دستوری بدی، چه نهیی بکنی، چجوری مسائل شریعت رو بر مصادیقش تطبیق بدی. خب لذا اگر کسی ولایت مولا علی علیه السلام را انکار بکنه، مثل این میمونه که بگه آقا من احتیاج این بدنه، این اتومبیل آخرین سیستمی که ما داریم احتیاج به راننده یا راننده حاذق نداره. خب خودشو داره نابود میکنه. فهمد حتما علی الله ان یفعل ذلک بمن خالف امره فیه. خدا اعلان حتمیت کرده، وعده قطعی داده که اگر کسی امر خدا را در ولایت علی علیه السلام باهاش مخالفت بکنه، حتما خدا توبه او را نمیپذیرد و حتما خدا او را مورد مغفرت قرار نمیده. حتما علی الله ان یفعل ذلک. ذلک به چی برمیگرده؟ به همین لن یتوبه، به همین لن یغفره. یعنی حتما علی الله ان یفعل ذلک، یعنی خدا توبه قبول نمیکنه، مغفرت نمیکنه. به من خالف امره فیه، به کسی که با امر خدا درباره علی علیه السلام و ولایت او مخالفت بکنه. و ان يعذبه عذابا شديدا نكرا ابد الاباد و دهر الدهور. و خدا به عهده گرفته که اگر کسی با ولایت او مخالفت کند، او را عذاب شدید بکند، عذاب شدید ناشناخته. ناشناخته یعنی که نه گوشی دیده نه چشمی دیده، عذابی که نگو و نپرس. ابد الاباد و دهر الدهور، تا زمان هست، تا روزگار هست. شما ببینید نمونه خیلی خیلی روشن و آشکار تخلفی که مردم از بیعت با ابو عبدالله علیه السلام کردن چه شد؟ البته خیلی مصداق داره در تاریخ ها، ما میخواییم فقط اشاره کنیم که بدونیم این ماجرا یک ماجرای همیشگی بوده. هر وقت مردم از بیعت با امام برحق سرباز زدن، گرفتار وضعی شدند که به مراتب برای اونها پر عذاب و پر فشارتر از این بود که بخوان تحت فرمان امام برحق جهاد کنند در راه خدا. مردم آمدند برای راحتی خودشون، برای نجات خودشون از سختی های جهاد فی سبیل الله از بیعت خروج کردند، ولی گرفتار بدتر از اینها شدند تو همین دنیاشون. برید بخوانید ببینید بعد از این که جریان کربلا به پایان رسید، مردم کوفه دیگه امان و امنیت دیدند، آسایش دیدند، راحتی دیدند. مردم جهان اسلام چطور؟ بعد از حادثه عاشورا دو تا جنایت دیگر در دو سال متوالی یزید انجام داده. یکیش حمله به بیت الله الحرام بود که خانه خدا را با خاک یکسان کرد، مردم مکه را به عذاب شدید گرفتار کرد و سال بعدش به مدینه بود، یا برعکس اگر بگم حمله به مدینه بود که 3 روز و 3 شب جان و مال و ناموس مردم را بر لشکریان خودش حلال کرد، حلال اعلام کرد. همون مردمی که امام حسین علیه السلام دعوتشون کرد و اعتنا نکردند. نه در کوفه آسایش بود، نه در مکه آسایش بود، نه در مدینه آسایش بود. عذاباً شدیداً نکراً ابد الآباد و دهر الدهور. تازه از عذاب دنیا هم که بگذاریم، فرض رو بر این بگذاریم که خدا اراده نکنه در دنیا عذاب کنه مخالفین ولایت را، بالاخره آخرت که هست. حالا فرض کنیم مثلا در دنیا هم به آسایش سپری شد روزگار. فاحذروا ان تخالفوا، مردم حذر کنید از مخالفت با او. فتضلوا فتصلوا نارا وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين، مردم حذر کنید از مخالفت با او که مبادا به آتشی بیفتید که آتشگیره اون مردمند و سنگ ها و وعده داده شده بر کافران. خب الان متدبرا بگن ببینم این آیه مال کجاست؟ النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين، سوره تحریم، مال سوره تحریمه. یا ایها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. خب وقودها الناس والحجاره در سوره تحریم جریان چه بود؟ جریان تخلفی بود که در بیت پیغمبر اتفاق افتاد، توطئه ای که در خانه پیغمبر رقم خورد. ما در جلسات سوره تحریم گفتیم این توطئه مصداقش در حوزه ولایته. مردم مواظب باشید. بعد فرمودن ایها الناس بی والله بشر الاولون من النبیین والمرسلین، مردم به خدا قسم پیغمبران و رسولان قبل از من به من بشارت داده شدند. خدا دائما به اونا میگفت پیغمبر آخر الزمان، پیغمبر آخر الزمان، پیغمبر آخر الزمان، منو میگفت. و انا خاتم الانبیاء والمرسلین، من آخرین نفر از سلسله جلیله انبیا و رسولان الهی هستم. والحجة على جميع المخلوقين من اهل السماوات والارضين، من حجت خدا بر تمام مخلوقاتم، از آسمانی ها و زمینی ها، بر همه و همه. مردم فمن شک فی ذلک فهو کافر کفر الجاهلیت الاولى، بدانید هر کس در رسالت من شک کند او کافر است به کفر جاهلیت اولا، که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیت، این در جاهلیت میمیره اگر کسی در رسالت من شک کنه. حالا من میخوام بگم و من شک فی شیء من قولی هادا فقط شک فی الکل من، حالا اگر کسی در این سخن من که دارم دم از ولایت علی میزنم، دارم میگم او تداوم بخش ادامه دهنده راه رسالت منه، اگر کسی در همین یک سخن من شک کنه در کل رسالت من شک کرده. چرا؟ شما دیگه جوابشو میدونید چرا؟ چون فعل لم تفعل فما بلغت رسالته، چون اگر این ولایت را کسی در شک بکنه و نپذیره رسالت من عقیم میمونه، خب بی نتیجه میمونه. برای چی آخه من الان از شماها سوال میکنم، هر کی از خودش بپرسه و برای چی این همه پیغمبر آمده بود؟ برای اینکه امروز زمین این باشه که ما هستیم توش؟ 124,000 پیغمبر نبی و مرسل آمدند که الان این باشه؟ چی سر جای خودش امروز رو زمین؟ کدوم عدالت، کدوم انسانیت، کدوم سلامت، کدوم رفاه به معنای حقیقی، کدوم مواسات؟ مردم، کسی اگر در همین سخن من شک بکنه فقط شک فل کل من، مثل اونی که در کل رسالت من شک کرده باشه. و شاک و فی ذالک فله النار، کسی هم که در کل رسالت من شک کند آتش برای او گرفتار آتش خواهد شد. خب پس در این بخش از خطبه پیامبر خدا فرمودند که انکار ولایت مولا علی علیه السلام به هیچ عنوان قابل بخشش نیست. حالا باز در فراز بعدی میگن این عطیه الهی است. یعنی یک بار این است که مردم اینجوری نگاه کنن بگن خب پس یه امری را پیغمبر از جانب خدا دارد به ما ابلاغ میکند که یک تکلیفه دیگه، صرفا یه تکلیفه. بذار این نکته رو بهتون بگم. الان مثلا شما یه بار این است که به قرآن کریم به دیده یه تکلیف نگاه میکنی، مثل اینکه قرآن یه باریه، چه اینکه هستا قرآن هم تکلیفه هم چیه؟ بار، بار مسئولیت. حمل التورات، حمل القرآن هم میتونی بگی باره. اما این یک زاویه نگاهه، یک زاویه نگاه مکمل هم میخواد. اون مکمل چیه؟ اون مکمل اینه، همینی که بار ماست افتخار ماست، همینی که بار مسئولیت ماست عزت ماست، شرف ماست، هویت ماست، عشق ماست. اینم یک زاویه نگاه دیگره، اینم باید باشه. فقط خیال کنی قرآن یه بار مسئولیت، قرآن شیرینی نداره، جذابیت نداره، لذت روح از انس با قرآن نمیبری، عشق به قرآن در وجودت احساس نمی کنی. بله هر سوره ای از قرآن را که یاد میگیرم بارم سنگین تر میشه، اما روح هم شکفته تر میشه دیگه. تکامل ترکیبی است از مسئولیت و عشق، با هم جلو میره. لذا اگر پیغمبر گرامی اسلام تا اینجا در فراز قبلی فرمود آقا این یک باری است همه باید به دوش بکشند و اگر کسی به دوش نکشد این بار را گرفتار عذاب خواهد شد، حالا میخواد بگه همین چه که بار است افتخارم هست، عطیه هم هست، لطفم هست، لطف خدا به ماست که ما را اهل ولایت قرار داده، کرمه. لذا ببینید خود پیغمبر چه میفرماید: معاشر الناس حبانی الله به هذه الفضیله، یا حبان الله به هذه الفضیله. مردم این یه فضیلتی است ولایت علی که خدا به عنوان حبه، به عنوان یک عطیه، به عنوان یک پاداش به من عطا کرده ها. لطف خداست، منن منه علیه، منت بر من گذاشته، منت خداست بر من که علی را برای من ذخیره کرده، اولاد او را برای من ذخیره کرده. این منت خداست، این لطف خداست. و احسانن منه علیه، این احسانی است از جانب خدا به سوی من. و لا اله الا هو، و جز اون معبود معشوق کسی نیست. له الحمد من ابد العابدین و دهر الداهرین على كل حال. ممنون خدا هستم، شاکر خدا هستم، حامد خدا هستم، حمد و شکری که تا ابد در تمام روزگاران و در تمام دهور جریان و سرایان داره، علا کل هار، در بر هر حالتی. من میگم این بر هر حالتی، حضرت میخواد بگه اهم از این که شما تمکین ولایت بکنید یا نکنید، من ممنون خدا هستم به خاطر این فضیلت و این لطفی که در حقم کرد. این اون زاویه نگاه مکمله. بله با علی بودن آسون نیست. بذارید اینجا نکته عرض بکنم. خیلی از ماها با خودمون فکر میکنیم بله اگر امام زمان باشد چه میکنیم و چه میکنیم، چه خواهیم بود و چه نخواهیم بود، خیلی چیزا در سر میپرورانیم، چون ما هنوز خیلی همون حضور امام را از نزدیک لمس و درک نکردیم. امامی که برای عدالت و حقیقت با کسی شوخی و تعارف نداره، امامی که در مقابل ظلم میسته، امامی که به زیاده خواهی ها میدان نمیده، امامی که میخواد هر کس در چارچوب میزان الهی حرکت بکنه، هر گروهی، هر فردی، هر دستگاهی. خب ما چون هنوز لمس نکردیم از نزدیک، میگن هنوز تنمون بهش نخورده، خیلی آرزو هم تو سرمون داریم. در حالی که مردم در طول تاریخ چرا از امامت امامان به ظاهر می دیدیم دل خوشی ندارن؟ تا وقتی امامت امامان به نفع خودشون بود، اگر حکم به نفع اونها بود در سوره نور می فرماید یتو الیه مذعنین، اذعان کنان میان سراغش. اما اگر جایی امامت امام به حکمی منتهی شد که به نفع مردم نبود، زحمت برای مردم داشت، برای مردم سخت بود، اعراض میکنن، پشت میکنن. در طول تاریخ پیغمبران و امامان اقل مردم دنیا، اقل مردم جامعه طرفدار حقیقی اونا بودن. چرا؟ چون طرفداری اونا هزینه داشت، سختی داشت، باید انفاق میکردی، باید از جانت میگذشتی، باید یه جاهای حکم بر علیه خودت را میپذیرفتی، قبول میکردی، تمکین میکردی، باید در صحنه حاضر میبودی، باید احساس مسئولیت میداشتی، باید گوش به فرمان میبودی. تا وقتی امامان میخواستن مردم را از طاغوت‌ها نجات بدن، همراهی شده باشون. هر وقت مردم نجات پیدا کردن، به آسایش رسیدن، سوره توبه میفرماید به آسایش رسیدن، به آرامش رسیدن، دیگه ترجیح دادن امام را وایسونن، بگن آقا بی خیال دیگه، ما که راحت شدیم، ما شکنجه میشدیم که دیگه نمیشیم، زندان میرفتیم که دیگه نمیریم، کتک میخوردیم که دیگه نمیخوریم، خانه و کاشانه و پول نداشتیم که داریم، دیگه بسه. یعنی گویا امامت امام را فقط برای کجا میخوان؟ دنیای خود. وقتی امام امت را حرکت میده، در یک نقطه میگه خب حالا شما به آسایش رسیدید، نوبت بقیه دنیاست، انقدر باید بجنگیم تا ظلم ریشه کم بشه از دنیا. میگن بابا خدا ببخشید، خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه، ما نیستیم، ما نیستیم. مردم کوفه چی میگفتن؟ میگفتن یا حسین بیا عجل القدوم علینا، که چی؟ فکر میکردن میتونن راحت بر یزید چیکار کنن؟ بگید غلبه کنن. گفتن آقا باغامون که آباده، نهرامون هم که جاریه، هواهام که خوبه، یه دولت یزید مزاحم ماست تا یه حدی، اونم اگر حسین بیاید و کمک کند به طرفت العینی جمعش میکنیم و دیگه دنیا و آخرت همه آباد، کیف کنیم. اما که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. دیدن نه، ابن زیاد از راه رسید، یک عده رو داره با زر میخره، یک عده رو داره با تهدید میخره، یک عده رو داره فریب میده. دیدن نه، کار سخت شد. آقا بی خیال، نخواستیم بشینیم ببینیم چی میشه، بشینیم ببینیم چی میشه. دیدم رأس مطهر امام تو کوچه هاست، بیعت برداشتن. پای امام ایستادن بله سخت هست، اما سوال من اینه، اگر پای امام نایستادی چی داری؟ به چی میخوای دل خوش کنی؟ به یک زندگی حیوانی؟ به خوردن و پوشیدن و لذات مادی و دنیوی؟ انسان روح را در قفس تن اسیر کنه برای آسایش های دنیا، لذا اگر بار است افتخار هم هست، اگر تکلیفه عشق هم هست، اگر مسئولیت پرواز هم هست، کسی میخواد روحش به پرواز در بیاد، باید این پیرو امام باشه، باید تابع ولایت باشه. اما نه، کسی بخواد به انسان و زندگی انسانی به مثابه یک ببخشید گله حیوان نگاه بکنه، بله نیازی به ولی برحقم نیست. یه گاو و گوسفند و شتر و نمیدانم اینا امام میخوان چه کنن؟ خب کارشون خوردن و چریدنه دیگه. آه نه، در مزرعه بغلی گرگی هست که گله را آزار میدهد، ما باید قیام کنیم، مثلا گاف. علف ما تأمین باشه دیگه، کار دیگه نداریم که. به ما بدن بخوریم، کار دیگه نداریم که. همین الان ببینید، من کاری ندارم بعضی از ممکنه سوء تدبیرها و بعضی از کج سلیقگی ها وجود داشته باشه، با این مسئله در جای خودش محفوظ، ممکنه یک سری انتقاداتی هم وارد باشه از یه جهاتی تو نوع عمل کرد، ولی ببینید برای این که مردم را قانع کنیم که آی مردم سوریه به ما هم مربوطه، عراق به ما هم مربوطه، فلسطین به ما هم مربوطه، لبنان به ما هم مربوطه، یمن به ما هم مربوطه، نیجریه به ما مربوط میشه، میانمار و و و و، برای اینکه قانع کنیم، اون منطقی که تو جامعه میتونیم جا بندازیم چیه؟ منطقی که میتونیم جا بندازیم، از ما قبول میکنن، اون منطق اینه: اگر در سوریه نجنگیم باید در بگید ایران بجنگیم، اگر در شام نجنگیم باید در تهران بجنگیم، اگر تو لبنان کمک نکنیم برای برپایی قسط و عدل، اون وقت تهران رو بمباران میکنیم. یعنی این منطق خودمونیم، بازم منطق عادی مادی. بله اگر ما اونجا نباشیم اینجا بمانیم، پس بریم اونجا بجنگیم که اینجا نجنگیم. حالا فرض میکنم اونجا قرار باشه نجنگیم، جنگی در اینجا هم نباشه، اینقدر مقتدر شدی که اصلا کسی به شما نمیتونه بگه تو، اما تو کشور همسایت دارن به مسلمین ظلم میکنن، تجاوز میکنن، مال و جان و عرضشون رو دارن از بین میبرن، برای تو مهم نی؟ با ما کار ندارن که. اگر واقعا این باشه نگاه ما، این نگاه در حد همین نگاه عادی مادی زندگی نباتی و حیوانی ماست. برای امام حسین هم نباید گریه کنیم اون وقت. 1400 سال پیش یک جماعتی جمع شدن، یک گروهی از فرزندان پیغمبر را کشتند. اصلا نگاه اسلام نگاه اینه که پای ولایت باید بیستی، هزینه بدی. لذا الان نگاه کنید، خیلی از ما از امام توقعمون چیه؟ امام الان در دوران غیبت نگاهمون به امام چیه؟ خیلی از ما نگاهمون به امام بازم میبینیم برمیگرده به منافع مادیمون. بازم برمیگرده به منافع مادیمون. البته من دقت میدم اول قبل از عرضم که نمیخوام مطلقا نفی کنم این مسئله را، میخوام ببینم اصل و فرع جا به جا شده. چطور قرآن کریم امام صادق علیه السلام یه قرآن خواصی داره، برای آیت الکرسی خواصی را میشموره میشموره میشموره، بعد میگه اما منی که امام شما هستم از آیت الکرسی برای مقام انسانی خودم استفاده میکنم. خواص برکاتیه که به ما میدن. شما حیف آیت الکرسی رو برای حافظه بخونی؟ حیف. آیت الکرسی رو باید برای معرفتت بخونی، باید برای عشق به الله بخونی، باید برای مقام انسانیت بخونی. حافظت هم قوی میکنن، چه تو برای حافظه بخونی چه نه، اون که حافظه قوی بشود میشود. تو آیت الکرسی رو برای چی بخون؟ برای رشدت، برای معرفتت. حیف آیت الکرسی رو برای حفاظت از بغچت تو سفر بخونی. بغچه، حالا یه بغچه داریم میبریم توش چی داریم؟ چهار تا پیرن و مثلا شلوار داریم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، این بغچه ما رو خدا نگهدار. خب آقا تو آیت الکرسی بخونی خدا بغچت هم نگه میداره، اما آیت الکرسی رو شهید این بغچه نکنه، حیفه. خیلی کارا ازش میاد. من این بحث رو میخوام بگم، امام خیلی کارا از دستش میاد. امام یه جامعه را میتونه از زلالت نجات بده. حیفه که امام را محدود کنی به این که آقا مریض دارم شفا بده، حالم بده خوبش بکن، شوهر گیرم نایمده شوهر برسون، زن نتونستم بگیرم زن برسون، بچه دار نمیشم به بچه برسون. از اینا کارکرد عمده امام تو جامعه یه وقت ببینیم شده این، یک مثلا زیارتگاهی که بریم حاجات مادیمونو اونجا تونتون بگیریم. فلسفه امامت که اینا نیست که. بله آقا امام این برکت هم داره، کسی بره با امام عهد و پیمان ببنده، مطیع امام بشه، پیرو امام بشه، بیعت بکنه، حاضر باشه به جان فشانی در راه امام، ای بسا امام هم به طرفت العینی بسیاری از مشکلات او را هم چکار کنه؟ بگید بخواد حل بکنه، دعا کنه، از خدا بخواد مستجاب و دعوست دیگه، از خدا بخواد مشکل این بندت هم حل کن، خدا هم دعای امام را رد نکنه، مشکلم حل بشه. اما حیفه که امام را محدود به این بکنیم که مردم دنیا ترجیح میدن امامها، ببخشید میگم آن راجب خودمون نمیگم، انشاءالله ما اینجور نباشیم، مردم دنیا را میگم، کلیت فضای تاریخ بشر را میگم، ترجیح میدن امامها زنده نباشن در بین اونها، چون امام زنده خیلی کارش زیاده. هرچی شما تو قرآن نگاه میکنی، ما قرار امام را یاری کنیم، ما قرار با مالمون با جانمون، نه که امام به یاری ما نیاز داشته باشه ها، خدا اینطور مقدر کرده که اون اهداف انسانی با یاری انسان ها نسبت به امام محقق بشه، با لبیک ماها محقق بشه، ما جان و مالمون کف دستمون باشه، ما جان و مالمون کف دستمون باشه. اینه اون فضای اصلی و فضای کلی. مسئولیت داره اما فضیلته، ما لطفه اما عشقه. یک بند دیگه هم بخونیم. در بند بعدی میفرماید دشمنی با مولا علی علیه السلام و عدم قبول ولایت او موجب لعنت خداست. فضلوا معاشر الناس فضلوا علیا فانه افضل الناس بعدی من ذکر و انثى. علی را ترجیح بدید، برترین مردم بعد از من از مرد و زن علی است. بنا انزل الله الرزق و بقی الخلق. به واسطه ما خدا رزق را نازل میکنه و خلق باقی میمانه. ملعون ملعون، مغضوب مغضوب، من رد علی قولی هذا ولم یوافقه. کسی که این سخن را بر من رد کنه مورد لعنت خداست، مورد غضب خداست. بنا انزل الله الرزق و بقی الخلق یعنی چی؟ یه توضیح بهتون بدم. شنیدید میگن آق پدر و مادر، پدر و مادر واسطه خلقند، درسته؟ اگر کسی با پدر و مادر بد کند، این داره به مجرای فیضی که خدا قرار داده برای وجود او، داره به اون مجرا پشت پا میزنه خودش. لذا کسایی که به پدر مادر بد کنند، چه پدر و مادرشون خوب باشن چه بد، چه پدر و مادرشون عادل باشن چه ظالم، کسی با پدر و مادر بد تا کنه عاقبت به خیر نمیشه. زندگی سختی میکنه. خدا راضی نیست به اینکه کسی به مجرای فیض، به اون کانال لطف خدا پشت پا بزنه. پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت علیهم السلام، علی علیه السلام، به خصوص شخص پیغمبر و علی علیه السلام که انا و علیون ابوا هذه الامه، این دو بزرگوار مجرای فیض خدا هستند. جالب، نه فقط فیض تشریعی، طبق این بیان بنا انزل الله الرزق و بقی الخلق، که حتی فیض تکوینی. دعای اینها مستجابه، اینا مثل جایگاه پدر برای بقیه خلق دارند. خب کسی بخواد به این فیض پشت کنه و پشت پا بزنه، خیر نمیبینه. این در سنت عالم اینجوری نهادینه نشده که شما پشت پا به مجرای فیضت بزنی و خیر ببینی. لذا میفرماید الا ان جبرائیل خبرنی عن الله تعالی بذلک و یقول. بدانید جبرائیل به این مطلب مرا خبردار کرد از جانب خدا و اینطور گفت من عادا علیا ولم یتوله فعلیه لعنتی و غضبی. هر کس با علی دشمنی کند و ولایت او را نپذیرد پس بر او باد لعنت و غضب من. بعد این آیه را خوندند، فلتنظر نفس ما قدمت لغد و اتق الله، هر کی ببینه برای فردا چی داره آماده میکنه. انتو خالفوه و اتقوا الله، بعد اضافه کردن انتو خالفوه، مواظب باشید مخالفت با علی نکنید، فتزل قدمون بعد ثبوتها، که بعد قدمی بعد از اون که ثبات داشت بلغزد. چقدر قدمهای با ثبات در این ابتلای ولایت لغزید. علی علیه السلام وقتی زبیر کشته شد شمشیر او را گرفت گریه کرد، گفت چقدر این شمشیر اندوه و ناراحتی های متعدد را از چهره پیغمبر برطرف کرد، اما آخر سر این شمشیر در مقابل امام حق قرار گرفت. چه اینکه شمر لعنت الله علیه از مجاهدان اسلام در صف مولا علی علیه السلام تو صفین در مقابل معاویه است. شمشیر او مدت‌ها به نفع اسلام از نیام در آمده. فتزل قدم بعد ثبوتها ان الله خبیر بما تعملون، همانا خدا به آنچه عمل می‌کنید آگاه است. صلواتی ختم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين و على اصحاب الحسین رحمت الله و برکاته. پیامبر گرامی اسلام خودشون بسیار زیاد به کودکان علاقه مند بودن، به بچه ها خیلی علاقه داشتن، به خاطر اینکه بچه ها یک تراوت و صفایی با خودشون دارن که این تراوت و صفا هنوز ازش بوی بهشت استشمام میشه. دوران کودکی دورانیه که هنوز مورچه‌ای هم زیر پای بچه تا وقتی راه نیفتاده هنوز رنجی نکشیده، له نشده، زیر پا مورچه‌ای از تو نرنجیده هنوز. خب به طور ویژه پیغمبر خدا و اهل بیت علیهم السلام به فرزندان خودشون عشق می‌ورزیدند، اظهار محبت می‌کردند. غیر از اینکه به طور کلی بچه‌ها را خیلی دوست داشتند، به بچه‌های خودشون به طور ویژه اظهار عشق و محبت می‌کردند. امام حسین علیه السلام وقتی که فرزند کوچکش را به دستش داده بودند، امام سجاد علیه السلام تازه به دنیا آمده بود، حضرت بین دو چشم او را بوسه می‌زد و می‌فرمود چقدر تو خوشبویی، چقدر تو زیبایی، و این جزء صفات بارز حضرت بود که بچه‌ها را بهشون زیاد محبت می‌کرد، زیاد بوسه می‌زد، زیاد اظهار تعریف و تمجید از اونها می‌کرد، تشویق میکرد، مورد احترام قرار میداد، مورد نوازش قرار میداد. این صفت را انسانهای متعالی و مؤمن دارند، در رأس اونها انبیاء اولیا هستند. انبیاء اولیا رقیق ترین قلب رو در عشق و عاطفه و محبت نسبت به بچه ها و نسبت به فرزندان خودشون دارند. این مسئله ایست که در میان احادیث و حکایات نقل شده از اهل بیت ما و از ابا عبدالله علیه السلام زیاد به چشم میخوره. هرچه محبت بیشتره، علقه انسان به فرزندش باعث میشه که درد فرزند برای پدر و مادر از درد خودش مهمتر میشه. حالا اونایی که به هر حال پدر و مادر هستن شعبه ای از این عشق رو تو وجود خودشون احساس میکنن. مثلا اگر خودش انسان مریض باشه، تحمل مریضی خود خیلی آسونتره تا تحمل مریضی فرزند. این فرزند که بیماره، در تب میسوزه، حال بدی داره، این برای پدر و مادر خیلی سخت‌تر از این که خودشون بیمار باشن. تحمل تشنگی برای خود خیلی آسان‌تره تا تحمل تشنگی فرزند. حالا یه وقت از این فرزندی که تشنه است 6 ماهشه. 6 ماهشه. ساعات متمادیه که آب بسته شده. از روز 8 آب بسته شده. از روز 8 هر بار که خواستن آب بیارن خیلی کم به اندازه رفع حاجت ضروری تونستن از فرات آبی بیارن برای خیمه ها. خیلی ناچیز. رباب هم که مادر علی اصغر تشنه است، حتی شیر کافی نداره که علی اصغر رو سقایت کنه، این بچه سیراب بشه. این بچه تشنه است. در خود روز عاشورا که روز نبرد بود دیگه به این سادگی آب پیدا نشد تو خیمه ها. حتی یک جرعه آبی که علی اکبر کامی از اون بگیره و بتونه جنگ رو ادامه بده دیگه پیدا نشد. برای رفع آتش بچه ها. کدوم بچه ها؟ بچه هایی که وقتی میرفتن میدیدن همه ناله کنان، گریه کنان دارن سینه ها رو روی زمین مرطوب میکشن، شکم ها رو رو زمین مرطوب میکشن، بلکه رطوبت زمین یک کمی اطفاء آتش بکنه. دیدید بچه وقتی تشنه میشه چقدر بیتاب میشه؟ یعنی الان اینجا آب خورده ها، رفتیم سوار شدیم میخوام بریم خونه، یه 10 دقیقه 20 دقیقه راهه، بچه میگه آب میخوام، 5 دقیقه به تاخیر بندازی نالش بلند میشه، گریهش بلند میشه، من آب میخوام. هر طور شده باید یه جایی وایسی واسش آب تهیه کنی. بچه بیتاب میشه نسبت به آب. حالا بچه ها به هم نگاه میکنن، مای مای آب آب میکنن. حالا بچه ها اقلا میتونستن بگن آب. اون نازدانه رو قیه میتونست بگه آب، سکینه میتونست بگه آب، بیاد به عمو بگه عمو جان آتش. اما علی اصغر زبان آب گفتنم نداره. از صبح عاشورا علی اصغر یتلظا عطشا. از صبح عاشورا بال بال زده، گریه کرده، ناله کرده، سوخته. نه شیری بوده به او بدن، نه آبی بوده به او بدن. کار به جایی رسیده بود که دیگه این کودک بیحال شده بود، دیگه حتی تاب گریه کردن و رمق گریه کردن هم نتاش. با گریه میگفت آب آب، اونم دیگه نمیتونست بگه. حسین علیه السلام نگاهی کرد اطراف، دید دیگه کسی نمونده، همه رفتند. اصحاب که تا قبل ظهر و یه تعدادم یه ساعتی بعد از ظهر به شهادت رسیدن، بنی هاشم هم که به شهادت رسیدن، علی اکبر دیگه نیست، حتی قاسم هم دیگه نیست. حضرت آماده شده بودن که خودشون برن به میدان، اما نتونستن. از صبح که حضرت بین خیمه ها و بین میدان در رفته آمده، صدای گریه و ناله بچه ها تو گوشش. حضرت متأثر از آتش فرزندانه، چه کنم برای این بچه ها؟ آمد دم خیمه ها، زنان رو مورد خطاب قرار داد. این طفل رضیع من رو، این کودک شیرخوار من رو بدید، من باش خداحافظی کنم. حتی اینقدر آب نبود حسین به بچه‌هاش بده. نقل‌های مختلفی اینجا وجود داره. بعضی گفتن حضرت این طفل رو سر دست گرفت، نشان لشکر داد، گفت به هر حال بچه که گناهی نداره، اگر شما با ما سر جنگ دارید، این بچه که به جنگ با شما نیامده، این بچه رو خودتون بگیرید سیرابش کنید. اما نقل های دیگری گفتن نه، اصلا کار به این جهان نرسید. در لهوف اینطور می نویسه، فارتفعت أصوات النساء بالعذيل فتقدم إلى باب الخيمة وقال لزينب. زنها گریه می کردند. بعد از قاسم حضرت آمد دم در خیمه ها، به زینب سلام علیها گفت ناولینی ولدی الصغیر، این ولد کوچک ما را، این فرزند کوچک مرا به من برسون. حتی اودعه فاخذه و اومع الیه لیقبله، حضرت او را گرفت آمد که او را ببوسه. فرماه حربله ابن کاهل الازدی لعنت الله علیه به سهم فوقع فی نحره فذبحه. حضرت آمد او را ببوسه، یک تیری در گلوی او واقع شد و او را ذبح کرد. فقال لزینب خذی، حضرت به زینب گفت زینب بگیر. ثم تلقت دم بکفی فلما امتلأت رمى بالدم نحو السماء، گفت زینب بگیر. این دو دست را گرفت زیر گلوی علی اصغرش، این دست ها پر از خون شد، این خون ها را به آسمون پاشید. میدونید نقل کردن حسین در اینجا چه گفت؟ گفت هون علی، آسان میکند بر من این مصیبت را، ما نزل بی انه بعین الله، این اتفاقی که برام افتاد آسونه برام، چون میبینم خدا داره میبینه این صحنه را. خیلی زیبا نوشتند مقتل نویسا، روزخونا، مداها، میگن حسین عجله داشت که این خون رو به آسمان بریزه. این قربانی، قربانی ممتاز حسینه. امام باقر علیه السلام میفرماید فلم یسقط من ذلک الدم قطرتون الی الارض، از اون خون قطره ای به زمین برنگشت. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چه بود جان پدر حرف تیر در گوشت، که زود از جزع و گریه کرد خاموشت. علی جان به خیمه چشم براه است، مادر زارت برای دیدن لبخند غنچه نوشت. به جای آن که در آغوش مادر آسایی، گرفت پیک اجل ناگهان در آغوش. نهال سبز تو را طاقت نوازش نیست. علی جان انقدر بدنت نازک بابا، این وجود تو را، این پیکر نازک تو را ناز نمیشه کرد. چگونه تیر زند بوس بر بناگوشت، تن لطیف تو را بوس رنج می دارد، چگونه خاک فشارد به هم بر و دوشت. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. در نظر بگیرید چطور سید الشهدا باید بره دوباره به میدان، چطور باید بجنگه. السلام علی الحسین
وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
بار الله پروردگارا خدایا این قلیل توجه توسل از همه ما به احسن وجه بپذیر. خدایا پروردگارا ما را حسینی زنده بدار، ما را حسینی بمیران، ما را با حسین علیه السلام محشور بفرما. خدایا پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد آنی و کمتر از آنی ما را به حال خودمون وامگذار. حسن عاقبت به همه ما عطا بفرما. خدایا به آبروی شش ماهه ابا عبدالله الحسین علیه السلام، به آبروی این باب الحوائج بچه های ما را، نسل ما را، جوان های ما را، نوجوان های ما را، کودکان ما را خدایا به تربیتی حسینی تربیت بفرما. ما را و فرزندان ما را برای یاری امام زمان خدایا آماده بفرما. بار پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد، اسلام و مسلمین سربلند و پیروز بفرما، کفار و منافقین ذلیل و سرکوب بفرما. خدایا امام عزیزمون، شهدامون غریق رحمت بفرما، اموات مؤمنین و مؤمنات، اموات جمع حاضر، عزیزانی که برنامه را دنبال میکنن، همه را غریق رحمت واسعه خیش بفرما. خدایا رهبر عظیم الشأنمون مؤید و ملهم و محفوظ و منصور بدار، پرچم انقلابمون از دستان ایشان به دستان مبارک امام زمان برسان. خدای دشمنان اسلام رو ذلیل و سرکوب بفرما. جهت تعجیل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام، شادی قلب نازنینش، سلامتی وجود مقدسش، اجماعاً صلوات.